کارشناسان محترم برنامه در مورد اینکه در این زمانی که ما گرفتار بیماری هستیم، نقش دعا و نیایش رو در جلوگیری از پوچی و احساس ترس و تنهایی که همه گرفتارش هستیم رو یه ذره توضیح بدن. متشکرم.
با سلام و ارادت خدمت دکتر ادبی گرامی و مهمانان محترم برنامه سوفیا. آقای دکتر، یه سوال بر من پیش اومده. وقتی که کرونا به صورت واقعی و وجودی و سایکولوژیست احساس بی‌معنایی در انسان رو شعله ور می‌کنه، چگونه میشه و از چه راهی جدای از بحث‌های انتزاعی و گفتاری میتونیم احساس معنادار رو به همان صورت واقعی و وجودی و سایکولوژیک در انسان مواجه با کرونا خلق کنیم؟ آیا امکان داره؟ معنا درمانی در این موقعیت چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ با معنا چطور میتونیم از این بحران عبور کنیم؟ با تشکر از شما مهمانان گرامی و گرانقدر.
عرض سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه. آیا شیوع بیماری کرونا در سطح جهان به عنوان یکی از نشانه‌های آخرالزمانه؟ و اینکه اساساً این پدیده رو به عنوان بلا باید تلقی کرد، یا اینکه تنها حاصل اشتباهات بشره و سمت و سوی آزمایش و امتحان از جانب خداوند نداره؟
با سلام خدمت اساتید گرامی، ممنون از برنامه خوبتون. سوال من این هست که اساساً بیماری ها، مخصوصاً بیماری های فراگیر و اپیدمیک، چه تأثیری در معناداری یا بیمعنایی زندگی و هستی انسان دارن؟
با سلام خدمت آقای دکتر ادبی، کارشناس محترم برنامه و مهمانان و اساتید گرامی. سوال من اینه که همونطور که میدونیم معنا درمانی یکی از شاخه های روان درمانیه. آیا این معنا درمانی میتونه در وضعیت امروز ما نقش داشته باشه؟ اگه داره چه نقشی داره؟ چقدر مهمه؟ اگه ممکنه راجع به این مسئله توضیح بدید. مرسی.
ممنونم از شنوندگان فرهیخته برنامه، سوالات بسیار خوبی است. خب بیا یه دسته‌بندی بکنم آقای دکتر پورحسن. ببینید، موضوع احساس معناداری و نقش دعا و در حقیقت معنا درمانی رو اگر جناب علی بفرمایید که سه تا سوال در این حوزه مطرح شده بود رو ممنون میشم.
ببینید، ما در باب پرسشی که جناب علی و شنوندگان عجمن مطرح کردن، سه ساحت بحث رو باید متفاوت بدونیم. یکی ساحت ایمانی بحثه که ما در دعا مطرح خواهیم کرد، چون در دعا ما نمیخواییم لزوماً الان مباحث روانشناختی دعا رو بگیم.
بله.
هم فارابی و هم ابن سینا اتفاقاً رساله کوتاه و مختصری در مورد اهمیت و تأثیر دعا دارن. خود فارابی در واردات قلبیه همین مسئله رو داره. در رسائل ابن سینا مسئله دعا و تأثیرش.
ملا صدرا،
خب حالا ببینید، ملا صدرا طبیعی است. ملا صدرا در دوره‌ای هستش که مسئله تشیع در واقع سر بر میاره، شکوفا هست. ابن سینا که یک فیلسوف عقلی هست، حتی در باب معاد معتقد هست آنچه را که در آیات الهی در باب معاد هست، همون ما نمیتونیم دلایل عقلی را بدیم و اونا میپذیریم.
حالا دعا برگردیم باید واردات القلبیه.
یک مسئله ایمانی هست، ایمانگرایانه در باب دعا سخن گفتن. مسئله دوم حیث فلسفی معنا هست.
بله.
و ساحت سوم بحث های سایکولوژی در مورد معناست که الان تو پرسش ها بوده.
بله.
خب دو تا پرسشی که در باب معنا درمانی مطرح کردن، اینها سطح دوم از بحث معناست. شما ابتدا باید بدانید که معنا چیست، حقیقت معنا چیست، زندگی چیست، آیا زندگی چه ارزشی برای ادامه و استدامه داره، اصلا ارزش داشتن زندگی. خب اگر اینها رو ندونید شما نمیتونید دست به صرف با توصیه و اخلاق و اینکه به جای دارو شما بخواید گفتار رو مبنای درمان قرار بدید، بله اون میتونه تأثیر مقطعی داشته باشه. فارابی در الحروف میگه ما سه دسته تأثیرات رو باید از هم جدا کنیم. یه تأثیرات زودگذری که خطیب و سخنور داره، تا زمانی که با اون نسبتی داره تأثیر میذاره تمام. یه تأثیری با زمان اندکی بیشتر داره که گفتارهای شعری هست. اگه شما در موردش بیاندیشید دست به اون کار نمیزنید، ولی وقتی شعر بخونید مثل همین شعری که رودکی بوی جوی مولیان آید همین رو برای نصر ابن احمد سامانی خوند، شتابان رفت. اما اگه میخواست دست به تفکر بزن میگه نه، نیشابور یا هرات خیلی بهتر از بخارا است، برای چی باید برم؟ اما تأثیر سوم که تأثیر نیرومنده، تأثیر آگاهی بخش مبتنی بر تفکره. اگر شما فاقد بنیانهای تفکر در باب معنا باشید، صرف معناداری تأثیرات بسیار زودگذری خواهد داشت. یعنی شما
بنیاد اگر نباشه دقیقا.
خب حالا پس ببینید، ما معنا درمانی رو انکار نمی کنیم، اما معنا درمانی متوقف هست بر فهم بنیادین یا فهم فلسفی. اما در باب دعا من این دوتا نکته عرض بکنم، بعد آقای دکتر میری هم نکاتی خواهد. من عنوان کردم در فراز هفتم دعای امام سجاد شما دقیقاً با مسئله درد و درمان مواجه هستید. حالا همین نکته که من عنوان کردم، به قول مولوی هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. یعنی شما وقتی دعا میکنید چه اتفاقی میافته؟ شما نسبت وجودی پیدا میکنید با عالم هستی.
بله،
شما نسبت بنیادین هستی پیدا میکنید با اصل هستی. خب وقتی که شما این نسبت رو پیدا کردید، شما میتوانید وقوف پیدا بکنید بر حیاتتون، بر انسان، بر نسبت انسان با مبدا. به همین دلیل هست که ابن سینا معتقد هست اگر دعا منجر به فهم هستی شناسانه شما و نسبت و اتصال و ارتباط شما با اصل هستی نشود، اون دعا تنها تأثیری که داره آرامش اندکی است که میتواند تسکین بدهد. اما سکینه و آرامش قلب که ذکر خدا هست، ذکر تنها واژه نیست، مفهوم نیست، ذکر نسبتی است که با اصل هستی پیدا میکنید. به همین دلیل در میان عرفای ما، در میان فیلسوفان ما، مسئله فنا، فنای معرفتیه. یعنی شما آگاهی پیدا میکنید که نسبتی برقرار کردید با اصل هستی. فنا معنای از بین رفتن نیست، فنا وجودی در واقع نیست. یعنی اینجوری نیست که شما از بین برید، شما آگاهی پیدا میکنید
در وصفی برای او، در حقیقت برای آن چیزی که فرا میخوانید قرار میگیرید. آقای دکتر میری، فرصت ما هم رو به پایان هست. جناب عالی هم ببینید در مورد موضوع شیوع کرونا و آخر الزمان سوال کردم، بسیار سوال خوبی است و همین حالا ما حتی دنیای مقالات رو دیدم در دنیای کاتولیک که به این موضوع پرداختن، در میان کشیشان ایتالیا نکات فلسفی رو دیدم که یک اندیشمند فرانسوی نوشته بود. در حقیقت این موضوع آخر الزمان موضوع خیلی مهمی است که الان با او دست به گریبانیم، و اینکه احساس معناداری رو چجوری میشه اجرایی کرد. برای تراپیکال بودنش دوتا راهکار ارائه بدید.
بله، بحثای خوبی رو مطرح کردن، پرسشای خیلی خوبی بود. بحثی رو که شاید بشه در مورد معنا درمانی گفت اینه که گفتگو خودش به یه نوعی آرامش به انسان میده. یعنی اگر کسی در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته، یکی از اصول روانکاف ها اینه که انسان گفتگو بکنه، بتونه دردها و رنجهای خودش رو به تصویر بکشه، مفهوم بکنه، بگه. خود این گفتار، خود این گفتن، خود بیان درد و رنج، و بعد حس این که یک کسی در اون رو میشنود. و اتفاقا در حوزه روانکاوی و روانشناسی اینها بالاخره چه میگن، حوزه خیلی مهمیه و روش هم کار شده و در بسیاری از کشورهای مختلف روی این حوزه ها سرمایه گذاری کردن، هنوز تو جامعه ما باب نشده. شاید یه علتی که امروز ما تقدیر میکنیم از پزشکان و پرستاران و بهداشت، کسانی که در حوزه بهداشت این هستن، بحث من ساحت این ساحت نیست. ساحتی که سیاست گذاری داره میکنه و اساساً جایی رو برای کسانی که بتوانن مسئله رو از موضع روانکاوانه بتونن تجزیه و تحلیل بکنن، تا انسان‌ها در این حالت تنهایی و در حالت اتمیزه قرار نگیرن. در مورد بحث آخر الزمان، به نظرم این هم خودش یه نکته خیلی مهمیه.
دقیقا.
و اینکه ما وقتی میگیم آخر الزمان، من یه روزی خدا رحمت کنه رفتگانتونم، یک استادی داشتیم به نام حاجی آقای شیخ حسین جمال الحق، از ایشون پرسیدم که آقا میگن یه فیلمی رو نشون میدن حدود 32 سال پیش، من سوئد بودم،
اولیا خدا بود،
بله 32 سال پیش بود، یه فیلمی رو نشون میدادن در سوئد که داره آخر زمان میاد و اینجوری میشه و جنگ‌های بزرگ و فلان. گفتم یه همچین چیزی میگن واقعا امام زمان بیاد یا منجی بیاد اینجوریه که جهان رو نابود میکنه؟ لبخندی زد و گفت که نه، جهان رو نابود نمیکنه، جهانی رو که انسانها برای تبعیض و برای نابودی و رنج انسانها آفریدن اون ساختار از بین میره و ساختاری انسانی تر، ساختاری متعالی تر جای اون رو میگیره. حالا اینکه این آخر الزمان چیست و هر کدام از ما هم یک آخر الزمان عینی داریم و یک آخر الزمان انفسی داریم، این رو هم باید، برای اینکه ما هر کدوم یک دوران محدودی داریم و هر کدام از ما باید آخر زمان خودمون رو هم ببینیم. این هم به یه نکته. یه نکته دیگه که میخواستم بگم، این بیماری یا این نوع بیماری ها یا این وضع یک آگاهی و خودآگاهی در درون انسان ایجاد میکنه با اون عجز انسانه.
احسن.
انسان میفهمه که عجز داره، برای همه چی نمیتونه با قدرت به قدرت خودش تکیه کنه. و اینجا شاید فرق بین انسانی که مبتنی بر سوبژکتیویسم داره جهان رو تفسیر میکنه و انسانی که از منظر معنا و هستی شناسی و شاید دینی و معنوی نگاه میکنه، که همه چیز رو شما نمیتونی کنترل داشته باشی. 300 سال یک نظامی به نام نظامی که حالا مبتنی بر این بوده که پروگرس بوده، ترقی بوده، جهان و کره زمین رو تحت سیطره خودش داشت و میگفت آقا من میخوام بهشت رو بر شما بیافرینم. این بهشت رو آرام آرام تبدیل به جهنم بزرگی میشه.
دقیقا.
و انسان به عجز خودش، حتی آدمهای خیلی متعارف دیگه، دانشمندان و فیلسوفان و متعلقین در این مورد درد نمیزن، تو همین تجربه روزمره خودت دیگه، یعنی واقعا واکسنی نیست، واقعا نمیشه کاری کرد،
عجز آدمی،
عجز انسان.
خب آقای دکتر، این موضوع معناداری رو قرار شد یک دو تا راهکار اجرایی هم پیشنهاد بدید. چه راهکار اجرایی رو دقیقاً برای این احساس معناداری در حوزه بیماری که الان فراگیر شده پیشنهاد بدید؟
ببین، یه ساحتش برمیگرده به کسانی که الان مبتلا به این هستن.
دقیقاً.
و من فکر میکنم یه کار بسیار تخصصی لازم داره، کسانی که در حوزه روانکاوی و در روانکاوی موقعیت‌های بحران آفرین،
که ما میتونیم دقیقاً با امید و با
بله.
آینده نگری
آره.
و با امیدواری بودن به گذران بودن بیماری آره. دقیقاً.
فقط یه نکته رو من یه احتیاطی دارم، اون احتیاط اینه که ما این رو خیلی ساده نگیریم.
حتما.
من الان ببین، مثلا کلیپ های خیلی زیادی تو فضای مجازی هست، یه عده مثلا بلند میشن میخوان روزه بخونن میرن و فلان و با فکر میکنن با این کار واقعا یه کار ساده ای نیست، یعنی نیازمند یک تخصصی داره، نیازمند یک روک. ولی یه موقعی داریم در این ساحت صحبت میکنیم که جامعه امروز ایران که دوچار یه همچین وضعی شده، آدم ها و انسان ها که الان دارن تبدیل به اتم میشن از ترس اینکه اگه همدیگر رو ببینن ممکنه دوچار این بیماری بشن، ما برای اینا چه راهکاری داریم؟ اولین چیز اینه که انسان امید خودش رو در هیچ وضعی نباید از دست بده. انسان ناامید اتفاقا انسان بیمار هم از نظر فیزیکی خواهد شد، هم از نظر روحی. انسان به امید زنده است، انسان به امید و امید به آینده و امید به زیست شکوفا.
در حقیقت این امید و جرأت بر امیدواری و پافشاری بر این جرأت موجب نشاط و واقعیت قضیه، سیرتره خوبی بر بدی و رفتار تحمل‌آمیز ما و تاب‌آوری ما در این شرایط میکنه. آقای دکتر پور حسن، برنامه ما رو به پایان است، دقایق کوتاهی رو پیش رو داریم. با من نکته پایانی، ما از بیماری شروع کردیم، از مفهوم بیماری، از مواجهه با بیماری، از تحمل بیماری و از پذیرش اون و کنار آمدن اون و از ریاضت و ایجاد شرایط بهتر در میانه بیماری صحبت کردیم. اگر نکته پایانی رو دارید، یکی دو دقیقه در خدمتتون.
من فکر میکنم تا کنون ما فهم خوبی از دیگری نداشتیم، ما منحصر در خودمون بودیم، دیگران هم اگر میخواستیم برای خودمون میخواستیم. الان متوجه شدیم که حیات ما، رنج ما، درد ما، شادکامی ما، خوشبختی ما در نسبت با دیگران هست. هر انسانی که از دست بره مانند این هستش که همه انسان ها دچار درد و رنجن. ببینید وقتی ما داریم میگیم بنی آدم اعضای دیگر، این آرایه ادبی نیست تنها،
یک واقعیت،
این الفاظ نیست. انسان ها در درد و رنج هستند که میتونن بفهمن خیشتن چیه، دیگران کی هستن. خب این فهم سبب میشه که انسان آگاهی جدیدی پیدا بکنه. درد و رنج ها به انسان ها هشدار میدن، معرفت تازهی رو به اونها میدن. ما تازه داریم میفهمیم که اگر من با آقای دکتر میری با شما سلام علیکی داشتم، نسبتی داشتم، این نسبت گرانبهاتر از آن است که تنها متوقف بر این بشود که احوالی پرسیده شود. حیات او، آینده او، امید او، توجه او در گرو فهمی است که من دارم. پس بنابراین ما میتونیم درس بگیریم که دیگران به همون میزان ارزشمندن که ما هستیم. همون آرزوی خیر و آرزوی زندگی خوب، اینی که من عنوان کردم که خداوند تار داره، تار که زخمه الهی هست، به ما هشدار میده که همه انسان ها ارزشمندن. خداوند در آیات قرآن میفرماید یک انسانی از دست بره مانند این که همه انسان ها از دست رفتن،
و اگر یک انسان نجات دهیم بله،
و اگر شما زنده بکنید همه انسان ها، زندگی انسان ها در پیوند با یکدیگه است. ما راهی غیر از این نداریم که همدیگر رو بتونیم بفهمیم، احترام بذاریم و قدر این زیبایی سلامت و نعمت صحت رو بتونیم دریابیم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میری جناب عالی، اگه نکته پایانی رو دارید در این فرازه از برنامه که در حقیقت آخرین برنامه ما در سال 1398 هست، در خدمتتون هستیم.
فقط یک نکته ای رو بگم و اون اینه که من فکر میکنم که این وضعیت یک جنبه تربیتی جمعی هم داشته، یعنی اجتماعی هم داشته، و اون نکته اینه که جامعه ما، مخصوصا جامعه ایران رو دارم میگم، به جامعه جهانی الان کار نداره، تبدیل شده بود به یه جامعه خودخور. دائما خودش رو ملامت میکرد، دائما به این وضع بود این چه وضعیه، این چه وضعیه، اصلا اینطور نیست. ببین حالا، ببین اون مینیمم ها و حداقل ها رو شما نسبت به سال پیش نگاه میکنی میگی عجب، پس از این وضع هم بدتر میتونه بشه.
دقیقا.
یک جامعه خودخور شده بود. حالا این وضعیت یک نوع آگاهی به ما میده که اگر ما در چنین وضع بدی هم بودیم و اگر انتقادی هم داشتیم که درست هم بود، ما چی باید پیدا کنیم راههای ترمیم و چگونه میتوانیم ارتقا بدیم وضع خودمونو، نه اینکه داشته ها و آن چیزی که هم تاریخیت ما هم موجودیت ما به ما رسونده بود، ما اونها رو همه رو ناچیز بیانگاریم و همیشه فکر کنیم مرغ همسایه قازه. من فکر میکنم این وضعیت یک جنبه تربیتی به معنای ربوبیت، چون یکی از سوالهای این بود که خداوند آیا این به عنوان مثال این قضا و قدر الهی شر، من فکر میکنم در این یک جنبه تربیتی و ربوبیتی هم وجود
داشت. ممنونم از عنایت شما استاد عزیز، دعوت بنده رو پذیرفتید و در برنامه زنده صوفیا همراه ما بودید. اتاق فرمان رو دقیقی داشته باشیم، غزل پایانی بخوانیم. اتفاقا در رادیو گفتگو و در استودیوی ما هفت‌سینی هم به پاست، روزهای پایانی سال است، ولو اینکه بیماری کرونا ما رو کمی از آفاق و انفاس نوروز دور کرده باشه، اما در حقیقت امیدوارم که شادیانه نوروز بتواند امید بیشتری در جامعه ما ایجاد بکنه. بریم اتاق فرمان، در خدمتتون هستیم. بگو به عشق به این آشیانه برگردد، بگو به عشق به این آشیانه برگردد، بگو بهانه تویی بی بهانه برگردد. بهار میوزد انگار بر حوالی ما، بهار میوزد انگار بر حوالی ما، خبر برسان تا جوانه برگردد. دلی که پرزده در راه عشق حیران است، دلی که پرزده باید به خانه برگردد. بخوان که عشق به جز تو ترانه ای نسرود، بخوان که عشق به جز تو ترانه ای نسرود. بیا که تاب و تب عاشقانه برگردد. زمانه دور نوشته است ما دو را از هم، خدا کند ورق این زمانه برگردد. چه می شود که دلم شادمانه برخیزد، چه می شود که دلت پرترانه برگردد. در این زمانه غریبم بگو به حضرت عشق، در این زمانه غریبم بگو به حضرت عشق. به هر بهانه نشد بی بهانه برگردد. با برنامه زنده صوفیا در فصل زمستان همراه شما مخاطبین عزیز بودیم. انشاءالله در فصل بهار از 20 فروردین ماه در سال 99 هم این برنامه زنده رو با حضور اساتید ارجمند پی خواهیم گرفت. امیدوارم در این شبهای پایانی سال امید و نشاط و شفقت به دیگران برای ما نوید بخش سال مملو و سلامتی جسم و روح باشد. از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
شمع و ستاره باز، جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست. جشن عید و لحظه ی روبوسی گلهاست. دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست. همیشه ها ناز بشن ناز شکوفه ها چترشون رو باز کنن باز شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراه شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراه از بخون مرد خوش آواز اومد لحظه فرمان
وقتتون بخیر دوستان برنامه صوفیا رو شنیدید همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو متذکر میشم به دلیل جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی این مکانهای مقدس زیارتی مسدود میباشد حرم حضرت امام رضا علیه السلام حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین مسجد مقدس جمکران حرم حضرت شاه چراغ و حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی امیدوارم که هرچه زودتر این ویروس منحوس از این کشور آقا بقیت الله الاعظم رخت بربندد انشاءالله توجه توجه این پیام جدی است ویروس کرونا چون دارای پوشش است خیلی راحت با استفاده از مواد ضد عفونی در سطوح از بین می رود رادیو گفتگو صدای اندیشه ها توجه این پیام جدی است راه‌های انتقال کرونا تماس مستقیم با فرد مبتلا قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه بیمار تماس با وسایل بیمار که مستقیم با دهان، بینی و چشم مرتبط بوده توجه این پیام جدی است هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی از نزدیک شدن به افرادی که سرفه می کنند یا تب دارند پرهیز کنید مرتب دست های خود را با محلول ضد عفونی کننده الکلی یا آب و صابون مایع بشویید از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان پرهیز کنید جو این پیام جدی است زمانی که دارای نشانه های سرفه و تب هستید از ارتباط نزدیک با سایرین خودداری کنید اگر دارای نشانه های تب، سرفه و تنگی نفس هستید بعد از انجام دادن اقدامات اولیه پزشکی اطلاعات سفر و جابجایی پیشین خود را در اختیار پزشک قرار دهید توجه این پیام جدی است علائم اصلی کرونا را بشناسیم تب، تنگی نفس، عطسه، سرفه در صورت مشاهده این علائم هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید توجه این پیام جدی است تلفن همراهتان را به صورت